Ciencia. بیستو چهار آبان 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به تنبیهات قاعده ید. در تنبیهات قاعده ید، تنبیه اولین بود که آیا ید بر منافعم اماره ملکیت منافع است؟ گفتیم فاضل نراقی اولین کسی است که این بحث را طرح کرد و فاضل نراقی مناقشه دارد در این مطلب، هم مناقشه ثبوتی دارد هم اثباتی. مناقشه ثبوتیش این است، میگد آقا اصلا استحاله دارد که کسی ید بر منافع داشته باشه، چون ید یدیست که علل منافع است، دال بر استیلاست، استیلا بر شیء معدوم معنی ندارد. بعد میگه منافع گذشته خیلی خوب استیفا شده، هیچی. منفعت حال بله، الان یک کسی بر منفعت حال ید دارد، لکن منافع آینده که سیعتی یا سوف یعتی، این منافع آینده الان کجاست؟ نیست، معدومه. میگه معنی ندارد کسی ید داشته باشد بر شیء معدوم و منافع آینده در حال وجود ندارد، بنابراین ید بر منافع اصلا وجود ندارد که بخن شما اون رو چه بگیرید؟ اماره برای ملکیت منافع. این اشکال ثبوتی است که مرحوم فاضل نراقی طرح میکنه. و یه اشکال اثباتی هم داشت که جلسه قبل توضیح داد. حالا امروز اشکال ثبوتی ایشون. آیا این فرمایش آقای نراقی که امکان ندارد ید بر منافع نسبت به منافع آینده وجود داشته باشد، آیا این صحیح هست یا نه؟ از جناب فاضل نراقی دو تا جواب دادند. جواب اول فرمایشی است که استفاده میشد از کلمات آقای عاشق مندوسین رضوان الله تعالی علیه. ایشون میفرمایند هیچ وجهی وجود ندارد برای انکار موجودیت منافع. میگه کی گفته منافع معدومه؟ منافع موجوده. وقتی موجوده پس یدم برش چیه؟ صحیحه. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه منافع ولو الان بالاصاله موجود نباشد، مثل عینی که الان بالاصل خود عین موجوده، منفعت آینده بله الان بالاصل موجود نیست، لکن موجود است به وجود عین به تبع، تبعاً موجود است به وجود عین. چرا؟ به خاطر اینکه مراد به منافع در محل بحث حیثیات قائمه به عین است. عین قابلیت دارد نسبت به اون منفعت، یعنی عین می تواند این منفعت را به ما بدهد. مثلا منافع دار عبارت است از قابلیت چی؟ سکنا. حیثیت سکنا منفعتی است که قائم است به دار. منفعتی به نام سواری تعلق میگیرد به اتومبیل. این منفعت موجود است به وجود عین بالتبع. کسی که ماشین داشته باشد میتواند سوارش بشد. ید تعلق به اون میگیرد بالتبع. ید اصالتاً به عین متعلق میشد. خب به تبع عین شامل حال چه میشد؟ منافع هم میشد. پس ید ابتداءً به عین تعلق میگیرد، ثانیاً و بالعرض تعلق میگیرد به منافع. این فرمایش آقای عاشق محمد حسین شبیه فرمایش استادشون محقق خراسانی است در کفایه که می‌فرماید وجوب مقدمه تابع وجود وجوب ذل مقدمه هست. یعنی اگر ذل مقدمه واجب شد خب مقدمش هم چه میشد؟ واجب میشد. وجود به تبع در مقابل وجود بالعرض است. ما یه وجود به تبع داریم، یه وجود بالعرض داریم. وجود بالعرض عبارت است از چی؟ عبارت است از این که موجود شیء دیگری باشد، لکن نسبت داده می شود به شیء آخر بالعرض و المجاز. خب این ترتب اثری برش نمی شود. موجود بالعرض ترتب اثر برش نمی شود، اما موجود به تبع غیر موجود بالعرض است. موجود به تبع موجودی است که الان چی؟ الان موجود است، لکن وجودش تابع وجود شیء دیگری است. پس خودش هم هست لکن اصالت در وجود ندارد، وجودش تابع وجود دیگری است. منافع اینجوری است، منافع حیثیاتی است قائم به عین و تابع عین. بنابراین منافع موجود است به وجود عین از قبیل وجود مقبول به وجود قابل. یعنی چی؟ وجود مقبول به وجود قابل. قابل کسی که میخواد چیزی را عرضه کند. خیلی خوب. خب مقبول یکی میخواد به شما هدیه‌ای بدهد. او که میخواد به شما هدیه‌ای بدهد اول باید هدیه دهنده باشد تا شما اون هدیه را قبول کنید. درسته؟ مادامی که هدیه دهنده نباشد هرچی هم شما بگون هر کی میخواد هدیه‌ای بر من بدهد بنده قبول میکنم که فایده ندارد که. خیلی خوب. قابل و مقبول باید برای شما هدیه‌ای رو بیاورند، شما اون هدیه را قبول بکنید. درسته؟ باید آقای سیفی یک کسی مخدره ای بیاد به آقای معنوی بگد من میخوام عروس پیغمبر بشوم، تا آقای معنوی هم او را به این افتخار نائل بکنن. مادامی که کسی نیست که این درخواست داشته باشه این افتخار شامل حال کسی نمیشد. پس وجود مقبول میشد چه بفرمایید به وجود قابل، باید کسی باشد هدیه ای باشد تا شما اون هدیه را قبول بکنید. وجود مثل وجود مقتضا به وجود مقتضی، باید مقتضی باشد تا مقتضا به وجود بیاد. خیلی خوب، اینا میشد وجودات طبعی. خب داستان منافع هم نسبت به این همین جور است. اینی باشد، وقتی اینی وجود دارد منافع برش چه میشد؟ تعلق میگیرد و منافع به تبع بر اون این چه میشود؟ مترتب میشود. شما وقتی که سهامدار جایی هستید، خب اون شرکت، اون کارخانه وقتی که سود سهام تقسیم میکند و شما سهامدار هستید، خب لا محاله به سهام شما هم چی تعلق میگیرد؟ سودی تعلق میگیرد. اون سود میشد منفعت چی؟ سهام شما. مادامی که شما صاحب سهمید، صاحب عینین، اون منفعتم که سود سهام است به شما تعلق میگیرد. مادامی هم که نه دیگه، شما سهام را از دست بدهید، به تبع سودشم میرد پیش او کسی که سهام به او منتقل شده است. پس بنابراین آقای عاشق مندوسین میگد آقای نائینی چرا میگوی منفعت وجود ندارد؟ خب آقای نراقی، آقای عاشق مندوسین بن فاضل نراقی میگد شما میگوی منفعت معدومه، خیر منفعت معدوم نیست. منفعت موجود است به تبع وجود عین، و منفعتی که موجود است بنابراین ید برش هم صادق است چون موجوده، لکن موجود است به وجود طبعی نه بالاصاله، به وجود طبعی موجود است و هاکذا وجودش هم وجود عرضی هم نیست، وجود طبعی است. خب عاشق مندوسین هم همینو میگه، میگه ال میگه الان موجود است به وجود طبعی. شما منفعت بعدم تبع این عین است دیگه. میگد موجود تبعی کفایت است. همینقدر که وجود دارد به وجود تبعی، قابلیت این را دارد که ید بهش تعلق بگیرد. چون یکی از موجودات وجود تبعی است. وقتی که چشم اجازه میدن ما فرمایش آقای عاشق مندوسین اول بفهمیم. عاشق مندوسینه حرفاش فهمیدن داره، اول فرمایش آقای عاشق مندوسین رو بفهمیم بعد ببینید ما قبول میکنیم یا نه. خلاصه یه فرمایش آقای عاشق مندوسین این است که بر فاضل نراقی انکار میکند. میگد فاضل نراقی شما که میگویی منافع وجود ندارد، این فرمایش شما که منافع الان وجود ندارد صحیح است اگر مراددون وجود بالاصالت است، اما اگر مراد وجود به تبع باشد این فرمایش صحیح نیست. منافع وجود دارد به تبع عین. چرا؟ چون منفعت حیثیت قائمه به عین است و مالک شیء همون جور که مالک شیء است بلاصاله، مالک منفعت شیء هم هست به تبع. و کسی که استیلاء بر عین دارد استیلاء بر منافع هم دارد به تبع. پس منافع وجود دارد لکن بالوجود تبعی. بنابراین امکان استیلاء بر منافع و ید داشتن بر منافع امریست معقول و ممکن. این فرمایش آقای عاشق مندوسه، فرمایش آقای عاشقان دوستان روشن شد. خب حالا این جواب آقای عاشقان دوستان به فاضل نراقی آیا تمام است یا تمام نیست؟ ما میگم به جناب آقای عاشقان دوستان اعلی الله مقامه الشریف به این که آقا این فرمایش شما ناتمام است. ول وجه فی ذلک، بگم آقا وجود سه قسمه. ما یه وجود عینی داریم که وجود اشیاست تو خارج، میز و صندلی و کتاب و فرش و اجسام، اینا موجوداتی هن که در خارج وجود عینی دارن و موجود. این که واضحه. وجود دومی داریم به نام وجود ذمی، مثل اهل ذمه با همون زال. وجود ذمی یعنی به ذمه شخص است. خب مثل سمن در معامله نسیه، جنسی رو که به نسیه طرف خریداری میکند سمنش رو چه گرفته است؟ به ذمه خودش که من این پولا میارم. یا بیع سلم، پیش فروش، جنس رو پیش فروش کرده است، بایه به ذمه گرفته است که جنس رو به شما در موعد مقرر تحویل بدهد. در این دوتا معامله سمن و مسمن موجود است اما کجا؟ تو ذمه، تو ذمه موجود است. اینم یه قسم وجوده. قسم سوم وجود تقدیری است و وجود تقدیری مثل وجود منافع. خب وجود عینی که واضحه، اشیاء موجوده در خارج، این احتیاج به توضیح نداره. وجود ذمی رو برای شما توضیح بدهم. وجود ذمی، ما یه وعایی داریم، عقلا اون رو معتبر می دانند به عنوان ذمه. و اون رو اعتبار میکنن برای افراد خاصی، نه برای همه. یعنی برای کسی که قابلیت این تملک رو داشته باشد. ذمه عبارت است از اون چیزی که عقلا اعتبار میکنن برای کسی که یا مالک بالقوه باشد یا مالک بالفعل معادل اون چیزی که به ذمه گرفته است. مصحح این اعتبار مالکیت اوست در خارج. ببینید اگر شما الان یک کسی از راه برسد بخواد برد زامنه دیگری بشود برای یه وام چی؟ چند صد یا چند هزار میلیاردی، آیا ضمانت هر کسی قبول میکنه؟ یعنی ذمه‌ای که برای افراد اعتبار میشود چیه؟ مختلف است. باید حساب بکنن آیا اینقدر چی دارد؟ دارایی دارد که یه چنین تعهدی میخواد بدهد یا نه؟ یا اگرم بالفعل این دارایی را ندارد میتواند چنین دارایی را کسب بکند یا نه؟ اگر بتواند اکتساب بکند یعنی چنین ذمه ای را بالقوه داراست، ولو بالفعل اینقدر ندارد ولی بالقوه دارد. بنابراین اعتبار ذمه احتیاج دارد به یه پشتوانه، به یه محاسبه، ببینن آیا این قدرت پرداخت چنین دینی رو دارد اگر طرف نتوانست بدهد یا نه. خب این محاسبه و این پشتوانه تارتن پشتوانه فعلی است یا پشتوانه بالقوه هست. مثل فرض بفرمایید اسکناسایی که در مملکت ها وجود دارد، این اسکناس که یه بانک مرکزی یه مملکت چاپ میکند اگر پشتوانه مالی داشته باشد، این اسکناس اسکناس چه خواهد بود؟ ارزشمندی خواهد بود. هرچه پشتوانه مالی خودش را از دست بدهد اسکناس چی پیدا می کند؟ قدرت خریدش را از دست می دهد، ارزشش را از دست می دهد و سقوط آزاد پیدا می کند. توجه فرمودی؟ پس چجوری اسکناس در یه مملکتی یه پشتوانه داره؟ ذمه افرادم پشتوانه میخواد. تا اون پشتوانه نباشد عقلا ذمه را برای اون شخص اعتبار نمی کنند. خب حالا شما یه کلی را به عهده گرفتید در ذمه خودتون، گفتید من این پولو میدم یا من این جنسو میدم. اگر عقلا چنین ذمه ای رو برای شما اعتبار بکنند یعنی این حرف برای شما چه باشد؟ معقول باشد. من طلبه نمیتونم یه چکی را امضا کنم که چه باشد؟ که مبلغش میلیارد باشد، چون اعتبار ذمه من اینقدر نیست. 5 تومن و 10 تومن و 20 تومن و اینا بله اعتبار دارد، اما از این قدر که رفت بالاتر دیگه برا من اعتباری ندارد، چون ذمه منو اینقدر اعتبار نمی کند. اما او کاسب معتبر بازار چرا؟ برای او چه می کنند؟ برای ذمه او اعتبار میکنن. توجه فرمودید؟ بنابراین اگر ذمه کسی را در اون دایره عقلا معتبر بدانند، کلی در ذمه و نسبت به او امر موجودی است. خیلی خوب. و مثلا چکی را امضا میکند بابت یه خرید و پرداخت میکند، او کسانی که اینو میشناسند میگن او چی؟ میتواند این چک را پرداخت کند. در جفر مودی؟ اما همون چک اگر مال من باشد قبول نمیکنن. چرا؟ میگن ایزده میگه کجا میخواد بدد این چه کار؟ کجا میخواد اعتبار؟ یعنی این قده برای من اعتبار قبول نمیکنن چون میگن این نداره. اما او کاسب رو چرا؟ هاکذا نسبت به مبی، اگر بنده متعهد بشوم که فرض بفرمایید به شما میتوانم که چند ماه آینده 300 اتومبیل مثلا بله بفرمایید پورش تحویل بدهم مدل 2020، خب کسی از من قبول نمی کند. توجه فرمودی؟ اما از اون آقازاده ای که رانت خاری می کند و می تواند 100 تا 100 تا پورش وارد کند 20-20 و تو گمرکم ردش می کند و میارد بیرون و می فروشد، شروع برای ذمه او اتا. یعنی پورشه او را که الان نیستا می خرند، اما همون پورشه را از من نمی خرند. میگن تو پورشت کجا بود؟ تو پوشه اگه داشته باشی بتونی دوتا پوشه تحویل بدهی، پورشه نمیتونی تحویل بدهی. ولی او چون سالهای گذشته هم اوورده سو تحویل داده، میگن خب امسالم میارد تحویل میدن، از او میرن پیش خرید میکنن و ذمه او را معتبر میدانن. عرض ما این است، پس ما یک وعاء دیگری داریم در معاملات به نام ذمه. خب یعنی همین که میگد به عهده من، فارسی شما میگین عهده، به عهده من، او به عهده میگیرد که بدد. توجه میکنی؟ خب این عهده افراد نزد عقلا چیه؟ مختلف است نسبت به داراییش، بالفعل یا بالقوه. یه وقت الان اینقدر رو بالفعل ندارد، ولی میگن خب این کاسبه، تاجره، در میارد. توجه میکنید؟ یه وقت نه، میگن نه آقا این را ممر درآمدی که ندارد که. لذا میبینید طلبا میرن زن بگیرن، پدر زنه میگه چی؟ بله، میگه مداخلش از کجاست؟ مداخل یعنی چه درآمدی دارد؟ آخه این که صبح میره مدرسه شوم میاد، خب این که تو مدرسه میگه پول کسی بهش میدهد، درآمدش چی چیه؟ خیلی خوب، این همون مداخل. ببینید اعتبار نمی کند برای ما، چرا که درآمد حسابی داشته باشیم. اما اگه بهش میگن تو بازار دکون داره یا کاسبه، دخترشو میدن، میگه خب اون کاسبه چه داره؟ درآمد داره. توجه کردید؟ بنابراین ما یک وعایی داریم به نام ذمه و این ذمه نسبت به افراد مختلف است، بستگی دارد به اعتبار مالیشون. اونقدر که اعتبار دارد ذمه میتواند توسعه داشته باشد و میتواند زیغ داشته باشد و این مانعی نداره. لذا شما میتوانید یه جنسی رو بفروشید ولی هیچیش رو نداشته باشید، ولی تعهد داده اید که مثلا 6 ماه آینده این جنس را تحویل بدید. خب کسی که ذمه او اعتبار دارد و غلابا او معامله میکنه. یکی از را برسد یه همچه ادعایی بکند، بله او را ازش نمیپذیرند که. بنابراین این یه مطلب، یعنی وجود ذمی. اون تعهد مالی که به ذمه گرفته، پولی را که در آینده به ذمه گرفته بدد، پس این ذمه خودش یه وعاییست و اغلاء اعتبارش کردن و میپذیرن. یا به ذمه گرفته است مالی رو میگد آقا من تا سال آینده 10 تا خونه به شما تحویل میدم. خب به ذمه گرفته است، یعنی 10 تا خونه را قابلیت این که ذمه او گنجایش این 10 تا خونه را داشته باشد درش میبینن، این کارش این است. توجه میکنید؟ خب این میشد وجود چی؟ ذمی. و این وجود ذمی هم وجود دارد، معامله میشد بر اساس ذمه، خرید و فروش واقع میشد و خرید و فروش جنسی که به ذمه است، یعنی یا سمن به ذمه باشد یا چی؟ عین به ذمه باشد. سمن به ذمه باشد میشه نسیه، جنسو میبرد میگه چشم پولشو بعد میدم، تعهد میکند بدد دیگه، این میشه ذمه، میشه نسیه. پولا از شما گرفت، متعهد میشد جنس رو بعدن به شما تحویل بدد، میشه سلم. ببینید تو نسیه و سلم سمن به ذمه هست یا خود جنس به ذمه هست، و این معاملات رو عقلا انجام میدن. پس بنابراین ما یه وجودی داریم به نام وجود ذمی، یعنی تعهد کرده است که چه میکند؟ انجام میدهد. حالا یا پولو میدهد تعهد کرده، یا تعهد کرده جنس رو تحویل میدهد. خب اینم یه وجوده و در معاملات لازم نیست سمن یا مسمن وجود خارجی داشته باشه. اگر به ذمه هم موجود باشد چیه؟ کفایت. خب قسم سوم وجود تقدیری است. وجود تقدیری گفتیم مثل منافع. وجود تقدیری دو قسمه. قسم اول او وجود تقدیری است که اعتباری است، از قبیل مجازه، این اثر قانونی برش مترتب نمی‌شد. عقلا بر این قسم آثاری رو بار نمی‌کنند. قسم دوم قسمی است که عقلا برش اثر بار می‌کنند و اعتبار قانونی دارد. خب ترتب اثر بر وجود تقدیری فقط در دو مورده، و این دو مورد وجود در این دو مورد وجود تقدیری احتیاج به منشأ دارد، مثل وجود ذمی که گفتیم مصحح میخواد عقلا باید اعتبار بکنن اون ذمه را. اینم احتیاج دارد وجود تقدیری به منشأ و مصحح وجود. مصحح وجود تقدیری یکی از دو امر است. امر اول الان نحوه مانعت الخلوب، یکیش اگر تحقق داشته باشد اون وجود تقدیری صحیحه و اعتبار میشد و اعتبارش قانونی است. امر اول عقد، عقد مثل عقد اجاره و آنچه که ملحق به عقد اجاره میشود. اگر کسی گفت آجر تو که داری لسنتن، خب منافع این دار یک سال میشد چی؟ مال شما. خب منفعت اینجا کجاست؟ منفعت سال آینده را دارد به شما میداد دیگه. احسن. این منفعت موجود است به وجود تقدیری و به تبع وجود انشائی. عقد رو انشا میکنید، عقد رو که انشا کردید به سبب عقدی که انشا کرده اید این منافع وجود چی پیدا میکنه؟ تقدیری. و به وجود تقدیری منافع منتقل میشود به شما. مورد دوم که مصحح وجود تقدیری است و منشأ وجود تقدیری است تفیت. تفیت اگر کسی منافع دار شخصی را تفیت کنه، یعنی بنده خدا خونش را اجاره میداد، زندگیش از این اجاره خونه تأمین میشد، حالا این آمده است خونه را غصب کرده، درش یه قلف زده است و رفته، درش چه کرده؟ لاک و مهر کرده و رفته. کتاب ما رو لاک و مهرش کرده بودن و داده بودن استو گمرک بیرون. گفتم بابا میگه جنایت کرده این کتاب که اینا سیم بسته بود دورش، پلوم پلوم کرده بود و فرستاده بود. کتابه، جنایت که نکرده است که اینا لاکا مورش کرده. میخواستی واکنی لاشا نمیشد، اینقدر صف لاکا مور کرده بود و پلوم کرده بود. الان ظالمی آمده از خونه این بند خدا رو پلوم کرده. خب این با منفعت این خونه که اجاره میداد روزیش تامین میشد. یک سال، دو سال، ده سال الان پلوم. منفعت چی شده؟ تفیت شده است. او کسی که این منفعت رو چه کرده؟ تفیت کرده میشه چی؟ میشه ضامن. عمل حر کسوبم همین است. یعنی کسی میتواند برای شما کاری را انجام بده. یا آقا ما میام خونه شما را رنگ میکنیم، میام نقشه خونه شما را میکشیم، میام فلان کار را برای شما انجام میدیم. حر کسوب یعنی انسان آزادی است و میتواند کاری را انجام بدهد. خب میتواند متعهد بشد برای شما که کاری را انجام بدهد و در نتیجه اجرتش را از شما پیش بگیرد. بله، من این خونه را برات میسازم اینقدر میگیرم، من این ماشین را برات تعمیر میکنم اینقدر میگیرم، من این مریضه را علاج میکنم اینقدر میگیرم. توجه میفرمایید؟ این میشه عمل حر کسوب. اونم میتواند عمل خودش را به غیر بفروشد. وقتی عملش را به غیر فروخ میشه چی؟ اجیر غیر. میشه اجیر او. اجرتش را گرفته است. خب حالا که اجرت را گرفت باید چه کند؟ باید اون کاری رو که تعهد کرده است من برات انجام میدم انجام بده. خیلی خوب. حالا اگر همین حر کسوب را مثل خانه که پلومش کرد، حر کسوب را زندانی کرد، نتوند سر کارش بره، آیا اینم زمان دارد یا نه؟ محل خلاف است. آیا اگر یادتون باشد گفتیم بله، ما به تبع جماعتی از علما گفتیم بله اگر حبسش کرد نگذاشت سر کارش برد نسبت به او هم زمان دارد. یعنی باید دستمزد اون روز، اون ماه، اون سالش را پرداخت کند. الان وکیلیست، دادگاهی دارد، گفته من این دادگاه را حاضر میشم، اینقدر میگیرم و از تو از موکلش دفاع میکند. الان طرف رو نگذاشتن در دادگاه حاضر بشه به هر علتی، خب باید پولشو بهش بدن، پول اون هزینه حق الوکاله را، توجه میفرمایید؟ و خس علی ذلک، دکتریست قرار 5 تا عمل جراحی دارد تا ظهر، دکتر را نگذاشت برد بیمارستان عملش رو بکنه، دست مزد 5 تا عمل جراحی رو باید بهش بدن. و هلم جراح، توجه فرمودید؟ یعنی همون جور که شما منفعت یه عین را اگر تفوید کردید ضامنید اون منفعت را برا مالکش، نسبت به حر کسوب هم که قراردادهایی دارد و طبق اون قراردادها چی اجیر شده است و اجرتش رو هم یا گرفته یا چی خواهد گرفت، اگر مانعش بشید کارش رو انجام بدهد، ضامن چه هستید؟ ضامن اون اجرت هستید برش. توجه فرمودید؟ پس بنابراین مطلب دوم شد وجود تقدیری، یکی از دو شیء را میخواد، یا عقد مثل عقد اجاره یا تفویت منافع. این دوتا باشد، بله لحاظ منفعت میشد و منفعت تقویم میشد و میبایست به اون کسی که عقد را متعهد شده یا تو تفویت منافعش مورد تفویت واقع شده باید پرداخت بشود. توجه فرمودید؟ یکی این دوتا را میخواد. خب لذا آقایان فقها فرموده اند انسان همان گونه که مالک عین است، مالک چی هم هست؟ مالک منافع عینم هست، بلکه بعضیشون گفتند مالک منافع متضاد هم هست. یعنی مقصود از منافع متضاد انواع منافع است، انواع و اقسام منفعتی که دارد، مالک، مالک عین، مالک انواع این منافع هست. تا اینجا درست؟ پس اینم شد وجود تقدیری. و وجود منافع از این قسم وجود تقدیری است. خیلی خوب. خب شما ملاحظه فرمودید وجود تقدیری رو گفتیم لا یتحقق الا به احد الامرین، یا عقد مثل اجاره یا تفویت. اگر نه عقد است نه تفویت است، وجود تقدیری تحقق پیدا نمی کند. خب از همین جا جواب ما نسبت به آقای عاشق مندوسین روشن میشد. آقای عاشق مندوسین، شما که فرمودید وجود منفعت تابع وجود عین است و منفعت برای عین وجودش تبعی است، بله درسته، لکن وجودش تبعی است به وجود تقدیری. یعنی تحققش احتیاج به یه منشأ دارد. اون منشأ یا عقد اجاره است یا تفوید. و الا اگر من در خونمو بستم، نه خودم ساکنشم نه به کسی اجاره داده ام، کسی هم نیمده در خونمو پلم کنه، کلیدش تو جیب خودمه، خونه های خالی که الان میگن خانه های خالی که وجود دارد، خب نه میفروشد نه اجاره میدهد. این خانه خالی که وجود دارد، این خانه خالی منفعتی دارد؟ منفعتش چی آقای سوال؟ بله؟ او عینش ترقی کرده. او عین در اثر اینکه شما یه اقتصاد ناسالم دارید، عینش ترقی میکنه. او عینه که قیمتش بالا رفته. شما منفعت خانه را استیفا نکرده اید، بنابراین منفعت برای شما تحقق پیدا نکرده است. اگه خودت میرفتی توش میشستی، منفعت سکنا را استیفا کرده بود. اگر اجاره میدادی، خب پول اجاره دو میگرفتی، بازم منفعت آمده بود تو کیسه تو. الان که شما درش همین جور بسته ای، خب کو منفعت؟ وجود پیدا کرده؟ نه. پس منفعت وجود دارد، لکن وجودش چیه؟ تقدیریست. یعنی منفعت می تواند بر این عین تعلق بگیرد. و اون کیه؟ وقتی شما عقد اجاره خوندی، خونه دا اجاره دادی به یکی، یا اجاره ندادی، ظالمی آمد رفت خونه تو رو غصب کرد نشست توش، یا درشو پلم کرد نگذاش بری توش یا اجاره بدی، تو این فرض شما میتوانی از او ظالم یا از او قاصب، به خاطر اینکه یا قاصب استیفاء منفعت کرده یا ظالم چه کرده؟ تفویت منفعت بر شما کرده، شما میتوانی چه کنی؟ منفعتت رو درخواست کنی که باید به من بدی، ضرر به من زدی. خیلی خوب. اما منفعت که خونه رو درش رو قفل کنی یا بری که منفعت ندارد. پس ببینید، به آقای عاشق مندوسین میگم آقای عاشق مندوسین، منفعت وجود دارد، لکن وجودش وجود تبعی نیست، وجودش وجود چیست؟ تقدیری. و وقتی وجودش وجود تقدیری شد، احتیاج به منشأ داره، مصحح دارد. اون منشأ و مصحح یا عقد است مثل عقد اجاره، یا من تبع عقد اجاره صلح، میگه آقا بیا برو همینجور توی خونه بشین، یکی یه بیچاره ای رو همین جور میگه بیا برو اینجا بشین حالا تا خونه درست میشه. خیلی خوب، این منفعت رو به ایشون هبه کرده یا صلح کرده. توجه میکنید؟ پس این وجود تقدیری منفعت مصحح و منشأ میخواد، و منشأش یا عقد یا تفویت. و در فرضی که هیچ کدام، یعنی یکی از این دوتا منشأ نباشد، منفعت تحقق پیدا نمی کند. اون وقت حرف کی درست میشد؟ حرف فاضل نراقی درست میشد. پس این جواب شما جوابی که تمام باشد نیست. این تا حالا اشکال ثبوتی فاضل نراقی. جواب آقای عاشق مندوسین، مناقشه در جواب آقای عاشق مندوسین. این جواب اول. جواب اول دیدید ناتمام است. جواب دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد الله. سلطه بر منافع، هر کی مالک اینه مالک منفعت. تو اینش مناقشه ای نیست. گفتیم که سلطه دو جا ثابت میشه، یا عقدی باشد یا تفویتی باشد. تو این دو جا قبول داریم، غیر این دو جا نه. چرا؟ تقدیری تبعی است، اما از تبعی یه چیزی پایین‌تره. به خاطر اینکه تبعی وقتی که اصل وجود داشته باشد، وجود تبعی هم تحقق دارد. اما وجود تقدیری یه مصحح و یه منشأ هم میخواد.